أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سن سمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليسرمونها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا قاعين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر دوکانو یعلمون. سوره مبارکه قلم که در مکه نازل شد، ضمن اینکه عناصر محوری سوره مکی که معارف توحیدی است بیان میکند، مسئله موعظه را هم در نظر دارد. اساس قرآن کریم بر سه عنصر است: یکی ادعو الی سبیل ربک بالحکمه، یکی والموعظت الحسنه، سوم بجادلهم بالتی هی احسن. در تبیین معارف از مثل استفاده می کنند، در تشریح مواعظ از مثال استفاده می کنند. اونجا که بخواهند مطلب عمیق علمی را بفهمانند، ضمن اقامه برهان مثل ذکر میکنن، که مثل همونطوری که قبلا ملاحظه فرمودید دو کار میکنن: یکی دامنه مطلب را پایین میآورد، رقیق میکنن، یکی دست فهم شنونده را میگیرد، بالا میبرد تا همسطح بشوند به چیزی بفهمند. مثل الذین کفروا کذا، یا مسئله توحید را می‌فرماید که چند مالکن، یک بنده دارن، فیه شرکا و متشاکسون، که اینها مثلن. مثل خاصیتش این است که مطلب اوج گرفته را پایین می‌آورد، دست فهم مخاطب را بالا می‌برد تا بفهمند. اما مثال نمونه است نه مثل. می‌فرماید اگر کسی به راه باشد، ما نعمتها را بر او عرضه می‌داریم، مثل مثالش فلون گروه هن. و اگر کسی کفران نعمت کند، نعمت را بعد از آزمایش‌های فراوان از او می‌گیریم، نمونش فلون گروه هن. در سوره قلم مثال ذکر می کند، در سوره کهف مثال ذکر می کند، در سوره سبع مثال ذکر می کند. در سوره قلم که محل بحث است، می فهمد اینا که معارف الهی را شنیدن، معاذ الله میگن اینا اسطوره‌ان و افسانه های گذشته ان و تاریخ مصرف گذشته ان. انا بلوناهم کما بلونا اصحاب الجنه. اومد قصه اصحاب الجنه رو به عنوان مثال، نه مثل، به عنوان نمونه ذکر میکنن. که یه عده‌ای بودن قبلا به راه بودن بعد منحرف شدن، ما نعمت‌های الهی را به اونها عرضه کردیم، هوای مناسب، نعمت مناسب، زمین مناسب، ملک مناسب، باغداری مناسب، اینا باغ درست کردن، نعمت‌های فراوان، اما حقوق الهی را نمی‌دادن. حالا ذکر میکنیم نمونه های مثل مثل همان است که فرمود لو کان فیه ما آلهت و الا الله لفسدتا. اونجا مثل ذکر کردن، فرمودن اگر یک بندهی باشد خدمتگزار چند مولا که فیه شرکا و متشاکسونه، چند مولا دارن که هر کدوم نظر خاص خودشون دارن و این بنده باید حرف اینها را اطاعت کنه، باید بی نظمی شروع میشه. چرا؟ چون هر کدوم یه نظر خاص دارن. اگر چند خدا بخواهن عالم را اداره کنن، هر کدوم یه علم مخصوص دارن که میشه برهان توانو. دیگه نمیشه گفت اینا چون خدا هستن برابر با ماه و الواقع نفس الامر حق مصلحت حکم کنن. چون خدا هست بقیه عدم محض. دو تا پیغمبر، دو تا امام علیهم السلام ممکنه اینچنین باشن، برای اینکه واقع یکیست، نفس الامر یکیست، مصلحت یکیست، منفعت مملکت یکیست، اینا ممکنه با هم هماهنگ باشن انجام بدن. اما نمیشود که دو تا خدا برابر ما هو الواقع، ما هو المصلحت، واقع و مصلحت او ما شهد فسمه، اینا فعل خدا که بعد باز ظهور کنند، اینا که پیغمبر نیستن، اینا خدا لذاب غیر از اینها چیزی در عالم نیست به نام نفس الامر. واقع عدم محض است، نفس الامر و مصلحت و منفعت و حکمت و واقع از اون به بعد ظهور میکنند. چون دو تا خدا هستن، یک صفات اینها عین ذات اینهاست، دو تا ذاتن یقینا دو تا علمن، دو تا حکمتن، دو تا قدرتن، لذا ممکن نیست که اینها دو تا خدا باشه و عالم منظم باشه. این مطلب عمیق برهان تمانو سوره انبیا را به صورت یک مثل ذکر میکنند. فرمود به این که اگر شما یک غلامی فرض کنید، یک عبدی فرض کنید که دارای چند مولای باشد که هر کدام نظر خاص دارن، مثل غلام و عبدی که فیه شرکا و متشاکسون، یعنی چند تا مولا دارن که هر کدام نظر خاص خودشون دارن، خب نظم این کار به هم میخورد دیگه. مثل در قرآن کریم کم نیست، مثال را در اینجا سوره مبارکه کهف هست، سوره مبارکه سبع هست که ذکر میکنن. بابد انا بلوناهم، اینا رو آزمودیم، کما بلونا اصحاب الجنه. اصحاب الجنه گفتن یه بخشی نزدیک یمن بود. از اقسمو سوگند یاد کردن، حالا هرچی پیش اینا محترم بود، که لیسرمون اون جنت را مصبحین، یعنی بامداد وارد باغ میشن، تمام میوه ها رو میچینن، به کسی هم نمیدن، استثناء نکردن. مثلا حالا انشاءالله نگفتن، یک حق فقرا رو میدیم نگفتن، دو اینها تعبیرات مصادیق است برای استثناء. شبانه حالا یا باد سوزان به بس حیات این باغ خاتمه داد، یا سرمای شدید آمد به حیات این باغ قائم داد، علیهال تاف علیها طائف من ربک، اونجا که خصوصیت دخالت ندارد قرآن ذکر نمی کند. حالا یه چه باد گرم در منطقه های سوزان، یا هوا برف سرد تگرگ زد در منطقه های سرد، فتاف علیها طائف من ربک، در حالی که اینا در خواب خوش به سر می بردن. فاصبحت این جنت کسریم، اصبحت یعنی دخلت فی صبح مسرومتن، صبح که شد این باغ لخت شد. اینا خبردار نبودن این مالکان. فتنادوا مصبحین، اینا بامداد که شد یکدیگر رو ندا دادن، خبر دادن که بریم میوه ها رو بچینیم. چی گفتن؟ گفتن انقدوا علی حرثکم قدوه، بامداد صبح، یعنی بامداد بیایید برای چیدن میوه، اگر میل دارید زودتر حرکت کنید. فانطلقوا، از خانه هاشون حرکت کردن، آمدن بالاخره به این باغ که از مثلا خانه فاصله داشت، در حالی که تخافت میکردن، خفیه، خفده، خفته، خفده با دال، هرسه به معنای آرام حرف زدن است. ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوها یبجاسب کال، این یکی که خفیه است یعنی ناقص است. لا تجهر به صلاتک ولا تخافت، که ناقص نیست، خفته، این به معنی خفیه است. اینا در قرآن استعمال شده، اما خفده که آخرش دال است که اون هم به معنای خفیه است، او در قرآن نیامده. این خفاش را میگن حیوان خفود، یعنی آرام آرام چرا خاموش حرکت میکنن. این هر سه واژه به یک معناست. تخافت مثل تخافی یعنی مخفیانه، رازگویانه به یکدیگر میگفتن که ترزی بریم که کسی از این مستمندان وارد نشود، نفهمد، نیاید. الله یدخلن هل یوم علیکم مسکین، کسی نیاید، گدا نیاید. و قدو علا هر دن قادرین، نه تنها سعی کردن که مسکین نیاید، بلکه تصمیم گرفتن که اگر کسی بیاید هردش کنن. هرد ول من، منتها منع بالفعل نیست، آهنگ بر من است، قصد من است. تصمیم جدی گرفتن که فقرا را راه ندن. و قدو علا هردن یعنی علا قصد ترد، در حالی که خود را قادر میپندارن. وقتی به باغ رسیدن، دین باغ را سرما زد یا اون حرارت سوزان باغ را سوخت دوزون. فلما رأوها قالوا انا لضالون، ما بیراه آمدیم، این که باغ ما نیست، ما راه گم کردیم. برخی ها احتمال دادن که انا لضالون یعنی فهمیدن عذاب الهی آمده، اینا گمراه هم. دیگران گفتن نخیر، ما بیراه نیامدیم، همین باغ ماست، منتها عذاب الهی آمد، ما محروم از نعمت شدیم، بل نحن محرومون. اونها فرمودن که در بین اینها یک عاقل و هوشیاری بود، گفت این درست است که یا حالا باد سوزان به حیات این باغ خاتمه داد، یا تگرگ سرد به حیات این باغ خاتمه داد، ولی اینا ماموران الهی هستند، اینطور نیست که این باغ باد به ذات خود حرکت کند یا سرما به ذات خود حرکت کند. قال اوستهم الم اقل لكم لولا تسبحون، من شما تهذیب تعین لولا لو تهذیزی است، تهذیب یعنی ترغیب، تشویق، من گفتم به یاد خدا باشی. یه مرد خدا سران امتحان میکند، وقتی بیند لایق نیست میگرد دیگر. همون جریان مکه که فرمود انا بلاناهم، خود ذات اقدس را فرمود مکه طوریست که اطعمهم من جو و آمنهم من خوب، دو اصل است که برای یک مردم بخوان خوب زندگی کنن ضروری است، یکی اقتصاد، یکی امنیت. و اون مهرده رو برای مکه فراهم کردیم. اطعمهم من جو، مستحضری که نان عنوان مستقیم از اقتصاد است. ما در فارسی میگیم نان مردم، در عربی میگن خبز. نان مردم یعنی اقتصاد. این که میگیم لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مال مردم رو نخورید، اکل این تصرف. گاهی یک امری رو عنوان مشیر برقرار بدن، آن رو فرش مردم که نشسته میگه مال مردم خورده، زمین مردم رو غصب کرده میگه مال مردم خورده. این خوردن چون یه اصل جامعی است، اصل مهم است، کنایه از همه تصرفات است. گرسنه بودن یعنی بی اقتصاد بودن. نان مردم یعنی اقتصاد مردم. مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه تو همین جلد 5 کافی کتاب المعیشه اونجا این حدیث نورانی از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکند که اللهم بارک لنا فی الخبز ولا تفرق بیننا و بین الخبز لولا الخبز لما صلینا ولما صمنا ولما ادینا فرائض ربنا. ما که خود حضرت چند سال تو شیب ابی طالب اون مرا مقتدرانه پشت سر گذاشت. این برای خودش که نمیگوید که عرض میاد خدای اگر بین ملت و نان ملت فاصله باشه دینداری اون ملت مشکل است دیگر. اللهم بارک لنا فی الخبز ولا تفرق بیننا و بین الخبز لولا الخبز لما صلینا ولما صمنا ولما ادینا فرائض ربنا. این مضمون اون حدیث نورانی جلد 5 کافی یعنی کتاب المعیشه است. خب اقتصاد اصل مهم است دیگه. ذات اقدس اله هم به مردم مکه منت میگذارد، فرمود ما تامین کردیم این رو، اطعمهم من جوع یعنی اقتصادشون رو تامین کردیم و آمنهم من خوف امنیت فراهم کردیم. همه جا سخن از ناامنی است. اون روز قتل و غارت و راهزنی حرفه رسمی عده بود. مکه هم که میدونید یک سرزمین غیر زیزر است که غیر زیزر رو قبلا معنا بلازه فرمودید. ما یک مواد داریم، یک دائر داریم، یک بائر داریم، یک لمیزرع داریم، یک غیر زیزر. غیر زیزر از همه اونها که در قبال دائران بدتر است. فهم ما غیر زیزر را به همه نعمت دادیم دیگه. از خودش که چیزی ندارد که. همه جا ناامن است. اولم یرو انهم یتخطفون، هر جا بری غارتگری و شمشیر است. اما اینجا آرام دیگه. فهم ذات اقدس اله به برکت بیتش امنیت این مملکت یک دو و اقتصاد برمکت تمیه کرد دو اینا از دست ندید. بعد فرمود وقتی بیره ها که رفتن اینا بلاونا هم کما بلاونا، جنگ بدر آمده اینها این همه کشته دادن. بعد در جریان فتح مکه خب همه قدرت ها در اختیار اونها بود دیگه. وقتی وجود بارک حضرت فاتحانه وارد مکه شد دید ابو سفیان راه می رود، میاد یا لیت شعری به مازا غربنی متحیرانه. حضرت از پشت رسیدن دست مبارک رو دوش نحس ابو سفیان گذاشتن، فرمود بالله غلبتو که. ابو سفیان متعجب بود که ما به سربازانمون کباب دادیم، با شتر رفتن، با شمشیر جنگیدن، اینا به سربازانشون خرما دادن، پیاده بودن، چوب دستشون بود، خیلی هم مسلح نبودن. آخه چجور شد ما شکست خوردیم؟ یا لیت شعری به مازا غلبنی. حضرت فرمود بالله غلبتو که. این که فرمود انا بلونا هم کما بلونا اصحاب الجنه، حالا لازم نیست که یک باقی باشه که حالا یه تند باد یا باد گرم سوزن بیاید. همین که دماغ را خاک مالی میکنند همینه. این سنسیمه علال خورتون کنایه است دیگر. میگن دماغش خاکمالی کردیم، حالا یا مالش رو میگیریم یا شمشیرش رو میگیریم یا جایش رو میگیریم. دماغشون رو خاکمالی کردن دیگر. سنسیمه خورتون هم مال خنزیر است و مال فیل، نه مال خوک. خب در تعبیرات فارسی ما هم هست که دماغش رو خاکمالی کردیم. حالا این دماغ خاکمالی کردن یا به این است که نظیر اصحاب الجنه است یا نظیر فتح مکه است که بالاخره یه افرادی که ضعیف بودن و عصب ظاهر مسلح هم نبودن بر اونا غالب شدن و اونا هم تعجب میکردن، گفتن یا لیت شعری به مازها غلبنی رسید. اینجا فرمود این کار کردیم. اون که عاقل بود فرمود که علم اقول لکم لولا تسبحون، این لولا تحزیزی است دیگر، تشبیه. من که شما رو تشبیه کردم که اهل تسبیح باشید، مثال یه قدی خودتون یه قدی فقرا، فقرا حق دارد. این بیان نورانی هست، تعمید در نهج البلاغه هست. حضرت این مبارکه حضرت این روایت از پیغمبر نقل بکنند که ان المسکین رسول الله، یعنی این سائل آبرومندی که آمد به شما مراجعه کرد، این خودش نیامد، اینو کسی فرستاد، اینو کسی فرستاد. اگر داریم که داریم، نداریم با ادب رد کنیم. حالا یه وقت هست که گدای حرفه‌ای است، خب مستحضرید، همه شما این رو درس دادید. یکی از مقاصد محرمه همین تکدی این هاست دیگه. اینا که بعد از مرگش من اسکناس های فراوانی از رکر میشه کسب هر... یکی از مقاصد محرمه که شیخ انصاری و دیگران ذکر کردن کسب این گدایان حرفه‌ای است. با اینکه فراوان پول دارن سر کوچه با میسن و گدایی میکنن. این کسب کسب حرام. تنها مرحوم شیخ انصاری که این فتوا رو نداد که دیگران هم دادن. اما یه وقت هست که در اثر فشار اقتصاد و مشکلات مالی یه کسی آبرومند است و دا واقعا ندارد و مش مراجعه کرده. این بیان نورانی هست تعمید در نهج البلاغه است که ان المسکین رسول الله، آدرس خونه شما را خدا بهش داد، مواظب باش، یا بده یا محترمانه مشکلش حل کن، اگر چیز نشد یا محترمانه رد کن. حالا از این هست که این خطر هست. اما خب وقتی حرف میزنه ولی در عمل این با این هاست چیکار میکنه دیگه؟ فقط موعظه میکنه. یک کسی که با موعظه میکنه ولی با همان دیگه، با هم آمدن همین میبره بشینن دیگر، تو با هم تو همین باغ سهم دارن دیگه. نگفت که من اگه سهم خودم رو بودم با اونا، که فقط حرف زد بله موعظه کرد. این لما تقولون ما را تعلمون همین است، واعظ غیر متعظ همین است، بله. اما حالا گریه مجانی رو میکنه، اما بالاخره آمده میبره بشینه به کسی نده دیگه، با همین قصد آمدن دیگه. قال اوستهم الم اقول لكم لولا تسبحون، قالوا، حالا اینا به هوش آمدن. کی به هوش آمدن؟ اون وقتی که اثر ندارد، نظیر ایمان فرعون که بالاخره اثر نداشت. البته به اون حد نرسیدن، راه برای بازگشت بعدی هست، اما فعلا از این باغ بهره ای نمیبرن. قالوا سبحان ربنا، بله ما کار بدی کردیم، انا کنا ظالمین، فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، همه یکدیگر سرزنش میکردن، ملامت میکردن. بعد گفتن بالاخره ما در جرم مشترکیم، یا ویلنا انا کنا طاغین، عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون، كذلك العذاب ولعذاب الاخره اكبر لو كانوا يعلمون. در جریان اکبر بودن عذاب آخرت که به چهار حیوان در میان، این تو کتاب‌های عقلی برهان اقامه کردند که انسان در اثر حرکت جوهری و این سمت دارد حرکت میکند. آیات قرآن که مشخص فرمود، یه مسئلش و مسئله حمار است، یعنی سفیهانن حیوانات این بخشی هست، یه درندن که مثل الکلب ان تحمل علیه یل هست و تدرکو یل هست، یه دم که شیاطین الانسان، یه دم که اولاش مرلزین امن الله علیهم من النبیین و صدیقین. و وجود مبارکی هستن میرن فرمود برادرم جعفر تیار است که با فرشته هاست. اون بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه هم که در اوائل سوره مبارکه آل عمران است که حضرت فرمود ذات اقدس اله علمای توحیدی را در ردیف ملائکه ذکر میکند که شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم. اما حالا اون مسئله هایی که در سوره مبارکه کهف و بعد در سوره مبارکه سبع هست. در سوره مبارکه کهف آیه 32 سوره کهف این است: وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. اینجا گرچه به صورت مثل ذکر کرد، ولی در پایان فرمود به این که یکی از این دو شریک به دیگری گفت که اکفرت به الذی خلقک من تراب ثم من نطفه ثم سواک رجلا، ولی من حرفم این است هو الله ربی ولا اشرک به احدا، ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء الله. چرا وقتی باغ وارد باغ شدی شکر نکردی؟ چرا نگفتی من حق الهی رو میخوام بپردازم؟ این ترن این اقل من که مانا وردا. اونگاه فرمود در بخش های پایانی که این اوهیت به ثمرهی، یعنی تمام آیه 42 و اوهیت به ثمره، فاصبح یقلب کفیه علی ما انفق فیها و هی خاویتون علا عروشها و یقول یا لیتنی لم اشرک و ربی اهدا. میبینید آدمی که گرفتار شده این دستور به هم میموره. نمود اصبه یقلب و کفیهه، یکی این کف به او دفت، این کفرم به اون کف. فاصبه یقلب و کفیهه، این دست را رو اون دست، این کف را روی اون دست، که چرا من بیراه رفتم و همه دارایی من به خطر افتاد و از دست من رفت. بعد مثال های دیگری هم وضع ابله هم مثلا ذکر میکنند. در سوره مبارکه سبع هم مشابه این جریان را بیان فرمود. آیه 16 سوره مبارکه سبع همین است: فمول لقد کان لسبعین فی مسکنهم آیتون جنتان ان یمین و شمال. وقتی وارد شهر میشدید، طرف راست شهر و طرف باغ شهر دو تا باغ بزرگ و مال اینا، جنتان ان یمینن و شمال. ما گفتیم کرو من رزق رب بکن، این عنایت های الهی است، اما وشک روله، نه بیراه برید نه راه کسی مدید، حق فقرا بدید. ما آزمودیم شما را، امتحان میکنیم. بلدتون طیبتون و رب غفور، یه آب و هوای خوبی، باغ خوبی، میوه خوبی، خدا مهربانی، پس همه نعمت برای شما هست. فاعرضوا، اینا اعراض کردن، رو برگردوندن. فارسلنا علیهم سیل العرم، این سیل دمان را ما فرستادیم، ما راهنمایی کردیم. این سلکه ینابیع فی الارض را که قبلا هم بحثش گذشت همینطور بودی، این آب را به موقع میفرستاد. انا نسوق الماء الی الارض الجرز، یه راهنمایی داره، یه راهی داره، کجا چقدر بباره، کجا رو ببره، کجا رو نبره، همه اینا رهبری شده است دیگر. قطره بدون اذن الهی حرکت نمی کنه. فرمود سیل خروشانی را فرستادیم به این هر دو باغی که وقتی وارد شهر می شدید، طرف را شمال، طرف راست، طرف چپ باغ بود، حالا ویران شده است. فارسلنا علیهم سیل العرم و بدلناهم به جنتیهم جنتین زواتی اوکلن خمتن و اثلن و شیئن من صدر قلیل. ما به جای این دوتا باغ باغ سخته بنا دادیم که هیچ میوه ای ندارد، مگر اینکه یه مقداری از همین میوه هایی که حیوانات جنگلی میخورند و همین. بدلناهم به جنتیهم جنتین که زوای اکل، اکل یعنی میوه، در قبال اکل، اکل یعنی خوردن، اکل یعنی میوه، خمتن و اثلن و شیء از سد که نه درآمدی داره نه خوراکیه، و جعلنا بینهم و بین القرى التي باركنا فيها قرى ظاهره و قدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي و ايام آمنين. همه راه ها رو مشخص کردیم کجا حرکت کنید کجا حرکت نکنید، اما تمام نعمت ها رو دادیم، گفتیم به اندازه لازم مصرف کنید، فقرا عیال منند که باید به دست شما عطا بشوند. مبادا خیال کنید مال خودتون رو ما بدید. این تو روایات فراوان هست که ائمه علیهم السلام فرمودند اگر بیش از مثلا 20% لازم بود برای تأمین نیاز فقرا، خدا زکات را در اونجا بیش از 20% قرار میداد، ولی کافی است در هر عصری. این تو روایات باب زکات هست. مبادا کسی خیال کند که مال خودش داره به فقیر میده، مال فقیر داره به فقیر میده. چرا غصب است؟ چرا اگر مال غیر مخمس بود یا غیر مزکا بود تو اون نمیشه نماز خوند، تو اون نمیشه زندگی کرد؟ برای اینکه دیگری شریک دیگه. این ان الله سبحانه و تعالی جعل برای اغنیا فقرا در اموال فقرا سهمی، اینا شریک هستن به این مناسبت دیگه. بل غرض این است که ما یه سلسله حقوقی داریم مثل زکات اینها. حالا اگه کسی وجوه شرعی رو داد، زکات خودش رو داد، یه همسایه فقیر هست فقط او با خبر است، این میشه واجب عینی. و اگر چند نفر از اهل محل با خبرن میشه واجب کفایی. این چنین نیست که اگه کسی وجوهات شرعی رو داد بعد فقیر در مملکت بود بر او چیزی نباشد که. این آزمون الهی است. فرمود شما مأموران الهی هستید، دست شما باید در مسیر دست ذات اقدس اله باشد که دوباره این دست باید پر برگردد. این از اون غرر روایات ماست که روزی اونواره که حضرت در نهج البلاغه دارد که ان المسکینه. خب همون دینی که میگوید تکدی این فقرای حرفه‌ای حرام است، این جز مقاصد محرم است دیگه. این فقیری که حرفه‌ای است بعد از مرگ او مال فراوان کشف بشه با اینکه داره گدایی میکنه، خب این کسب حرامه. همون دین میگوید کسی که ندارد بر شما، اگر فقط شما مطلعی میشه واجب عینی، اگر چند نفر مطلعن میشه واجب کفایی. فرمود ان المسکین رسول الله، این خدا فرستاد. شما دارید فرستاده خدا رو رد میکنید. آدم چی جواب میگه؟ چی رو جواب میگه؟ خب این روایت ملاحظه فرمایید تو نهج البلاغه. حضرت درسته که حضرت بخشنده بودن اینا، اما کاملا احساس میکردن. چرا وجود ما را که امام سجاد وقتی مال را به فقیر میداد به دست میبوسید میبوید به زهر بگشید؟ چرا؟ اینا چون واقع قرآن ناطقن. حالا معلوم میشه که اینا چیه قرآن ناطقن. خدا ما اینا رو میخونیم همش به تشبیه و کنایه حل میکنیم. این که قرآن ناطقه اصلا میدونین آیه چی میخواد بگه. خب ما مرتب اینا رو میخونیم بحث میکنیم، اما اینه که باید ببینیم این، نه بفهمیم ها، ببینیم این آیه چی میگه و اهل اون نیست. آیه دارد که بعد از استدلال امام سجاد ما میفهمیم چی میخواد بگه. فرمود یقبل توبت عن عبادهی یأخذ الصدقات و یقبل توبه. فرمود خدا توبه را قبول میکند. حالا چرا من عباده نگفت، ان عباده گفت که تو بحث توبه گذشت. فرمود یا خوزو. ما حالا بگیم یا خوزو یعنی یتقبلو، یعنی نه خدا میگیره. این که مربوط به ذات خدا نیست که، این فعل خداست دیگه. این ید الله فوقه، اون دوتا فصل که منطقه ممنوعه است، یعنی ذات اقدس اله و صفات ذات که عین ذات است، اون منطقه ممنوع است. ما معناشو با برهان میفهمیم. ما به برهان مکلفیم نه عرفان. ما به شهود مکلف نیستیم. اون مقدور کسی نیست که آدم شهود. مثل آدم یه کسی که دل درد دارد، قلبش درد میکنه، خب این درد رو میچشد دیگه. وقتی به طبیب میگوید طبیب به مرض قلب، این علم حصولی دارد. ولی خود بیمار به این قلب، مرض قلب علم حضوری دارد، یعنی دارد میابد. ما درباره معرفت اله، فعل خدا، تجلی خدا، ظهور خدا، اینا رو بله میتونه یک کسی عارف باشه بیابد، اما ذات خدا به صفت ذات که نامحدود است یه قابل شهود نیست. یعنی کجا شما شهود بکنی؟ بعضش رو او که بعض نداره، همش که نامتناهی است. هیچ ممکن نیست کسی بتواند خدا را شهود کند. و ما مکلف به شهود هم نیستیم، اما البته فضیلتی است برای شهود فعل خدا. عرفان مال فعل خداست، اما ذات خدا را کاملا میفهمیم. ذاتی است نامتناهی، ازلی است، ابدی. برهان دیگه، دلیل دیگه. قرآن هم با ما دلیل برای دلیل آورده، ما دلیل رو مکلفیم و خوب هم میفهمیم. اما اونی که مشکل حل میکند شهود است. در این آیه دارد که یأخذ الصدقه، میگیرد. ما میگیرد و میگه یعنی قبول بکنه. اما امام سجاد این دست میبوید و میبوسد، میگه قبل از این که دست من به دست فقیر برسد، به دست فرستنده فقیر رسید. یه دید دیگه است دیگر. اگر ان المسکین رسول الله، امام سجاد میگوید که قبل از این که دست من به دست این رسول برسد، به دست مرسل میرسد. این دست میبوسد و میبوید. این یعنی چی؟ آیه را اینجور معنا کردن؟ چون خودش آیه است در حقیقت. وقتی گفتیم اهل بیت قرآن ناطقن، یعنی همین، خودشون میدونن در این چی میگن. حالا ما به اونجا نرسیدیم و نمیرسیم، اما اونقدر هست به قول حافظ که بانگ جرسی میآید. این بیان نورانی هست امیر رو خوب میفهمیم که بود ان المسکین رسول الله، او رو دیگری فرستاد. و اگر کسی خدای ناکرده بهش نرسد، مشکل پیدا میکند دیگه. در سوره مبارکه سبع هم فرمود ما به اینا نعمت دادیم، گفتیم بلدتون طیبتون و ربان غفور، اینا اعرضو فارسلنا علیهم سیل القرم و بدینا هم بساطشو بشون جمع کردیم دیگه. و جعلنا بینهم و بین بعد فقال و ربنا باعد بین اسفارنا اینها، بعد فمون لغت صدق علیهم ابلیسو زنهو. ما انبیا فرستادیم، حرف انبیا رو گوش ندادن، رفتن به دنبال شیطنت شیاطین. شیطان اون تصمیمی را که خواست بگیرد درباره اینا پیاده کرد، گفت من سواری میخوام لأحتنکن ذریته او، که احتنکن قبلا بحث بوده این باب افتعال، احتنک الفرز یعنی هنک، تحت هنک اسب را گرفته. این اسب سوارها وقتی که سوار اسب شدن کاملا میتوانه این را بدوانند دیگر، چون هنک اسب، تحت هنک اسب، دهنه اسب، افسار اسب در خیار اوناست. شیطان در سوره اسراء دارد لأحتنکن ذریته، من سواری میخوام و عملی کرد. فرمود اینا حرف انبیا رو گوش ندادن، دارن به دیگری سواری میدن، که ما از ذات اقدس اله مسئلات میکنیم و برکت قرآن و اسرت اقتصاد مملکت رو تأمین کند. الحمدلله.